یکی دیگه از ویژگی های زبان قرآن کارکردهای متنوع قرآن هست که به هر حال قرآن کارکردهای متنوعی رو داره. یعنی چی؟ یعنی در عین اینکه واقع رو داره بیان میکنه، در عین حال مردم رو به جهت معینی داره تحریک و تشویق میکنه و در همون حال هم بیانگر عواطف به هر حال گوینده است به گونه صحیحش. یعنی چی؟ ببینید در عین اینکه توصیفی است، انگیزشی هم هست. یعنی کلام الهی در عین اینکه داره توصیف میکنه و واقع رو بیان میکنه، در عین حال انگیزشی هم هست، داره مردم رو تشویق میکنه، انگیزه ایجاد میکنه و محبت و مهر و رحمت خداوند رو داره به انسان ها نشون میده. بله، خداوند در این آیات، در این کتاب میخواد که مردم رو به واسطه به هر حال وحیی که نازل میکنه با حقایق جهان آشنا کنه و اونها رو از اون سرنوشت اصلشون آگاه کنه، ولی در عین حال همین حقایق رو به گونه ای بیان میکنه که انگیزه لازم رو در انسان ایجاد کنه برای اینکه مسیر صحیح رو انتخاب کنه. البته ما در روایات هم که به نوعی ترجمان قرآن هست و تفسیر قرآن هست، باز همین ویژگی رو میبینیم. در اینه که حقایق رو بیان میکنن، در انسان انگیزه ایجاد میکنن که به سمت مسیر صحیح بره. خب و در این حالا ایجاد انگیزه از واژگانی استفاده میشه که هم خشم خداوند و غضبش رو برای ما بیان میکنه و هم مهر و رأفت و رحمت الهی رو برای ما مشخص میکنه و همین عناصر عاطفی رو. پس ببینید هم توصیفی است، هم انگیزشی است و هم عاطفی، و این عناصر عاطفی رو هم به خدمت میگیره تا انسان به سوی سعادتش بره. و گاهی آیات قرآن همه این کارکردها رو با هم داره. یا من سبقت غضبه و رحمته، غضب هم داره خداوند، ولی رحمتش، رأفتش سبقت داره بر خشم و غضب الهی. انشالله که همه شما عزیزان در سایه رحمت الهی انشالله قرار بگیرید. یکی دیگه از ویژگی ها و کارکرد های زبان قرآن چند ساحتی بودن هست. نوعا زبان ادیان و متون مقدس دینی چند ساحتیه، نه فقط قرآن. ما میخواییم بگیم که ادیان دیگه هم همینه. دلیلش هم چیه؟ چون ادیان مأمور هستن که معارف غیبی و آسمانی رو قابل فهم کنن و در دسترس مردم قرار بدن، و خب چاره این نیست که اون معارف رو در قالب زبان مخاطب به هر حال بیان کنن. پس میگیم چند ساعتیه. چرا؟ چون که مثل زبان علمی، فقط زبان علمی نداره، یا زبان فلسفی، اینها تک ساعتی هن و قابلیت انعطاف رو ندارن. ولی زبان قرآن و حالا زبان ادیان این گونه است که در متون دینی به هر حال انواع و اقسام ساحت‌ها رو داشته باشن. به این معنا که مطرح میکنیم، مثلا تشبیه معقول و محسوس رو دارن، حقیقت رو، حقیقت و مجاز رو برای ما مطرح میکنن و در سطوح مختلف و ساحت‌های گوناگون و زبانی چند لایه معارف رو عرضه کردن. خب در متون دینی شما گاهی استدلال عقلی میبینید، گاهی وجدان فطری انسان رو میبینید که مورد خطاب قرار داده. پس گاهی عقل رو مورد خطاب قرار میده، گاهی چیه؟ گاهی وجدان فطری رو، و گاهی هم عواطف رو تحریک میکنه. خب این ساحت‌های مختلف رو به هر حال مطرح میشه. گاهی میاد به صورت قصه و تاریخ سرگذشت رو بیان میکنه، و گاهی هم ما میبینیم که داره اندرز و موعظه و پیام های اخلاقی میده. گاهی انسانهای کامل رو به عنوان الگو برای ما معرفی میکنه و نهایت هم میتونیم بگیم که گاهی داره تکالیف و احکام و حقوق رو برای ما مطرح میکنه. خب مجموعه اینها زبان قرآن رو و زبان دین رو یک ویژگی خاصی براش مطرح میکنن که به هیچ عنوان در زبانهای تکساحتی ما این رو نمیبینیم، و این هم به دلیل اینه که هدایت مردم در صحنه زندگی مستلزم اینه که حالا دین در شؤون مختلف زندگی و حقیقت انسان وارد بشه. خب وقتی که دین میخواد به شؤون مختلف حیات انسان وارد بشه، نیاز داره که زبانی رو به کار بگیره که به تناسب هر بعدی از وجود آدمی و به فراخور هر نیازی از نیازهای اساسی انسان یک بیان ویژه و لحن مخصوصی داشته باشه تا مؤثر باشه. خب ما میبینیم که قرآن این ویژگی ها رو داراست. یکی دیگه از ویژگی های خاص قرآن گفتاری بودن زبان قرآنه. به چه معنا؟ خب این رو همتون میدونید که قرآن متنیه که در طول 23 سال به تدریج نازل شده و در اسلوب گفتاری و هیچ پیشنویسی هم نداشته. خب اسلوب گفتاری یعنی چی؟ در اسلوب گفتاری تکیه بر ذهنیت مخاطبه، درسته؟ ببینیم که مخاطب در اون زمان چه ذهنیتی داشته که این قالب گفتار برای او مطرح شده، به این معنا که برای دریافت معنای این گفتار لازمه که به اون مخاطبان خاص مراجعه بشه. ولی در اسلوب نوشتاری چی؟ در اسلوب نوشتاری اون حالا کلام بر ذهنیت مخاطب خاصی استوار نیست، درسته؟ و ما با قرائن درون متن و با سیاق میتونیم معانی اون کلام رو به دست بیاریم. پس ببینید تفاوت شد که در اسلوب گفتاری ذهنیت مخاطب، چون تکیه بر ذهنیت مخاطب داره، ما باید مخاطب رو بشناسیم و ذهنیتشون رو. ولی در مورد اسلوب نوشتاری چون بر ذهنیت مخاطب خاصی استوار نیست، ما از خود متن میتونیم معانی رو به دست بیاریم و قرآن یک زبان گفتاری داره. خب آخرین کارکردهای و ویژگی‌های زبان قرآن، یکی سودمندی جهانیه که قرآن یک ساختاری رو داره، چون برای هدایت انسان‌ها اومده، بنابراین برای همه قابل فهم و سودمنده، نه بهرمند از فرهنگ خاصی تو شرطه، نه تمدن ویژه‌ای مانع فهم اون میشه. دارای ساختاریه که بر اساس سرشت بشری سخن گفته و زبانی داره که مطابق فرهنگ عمومه، پس نه مکانمنده نه زمانمند، و یک متن روانی رو داره که قابل فهم برای همه است. باز علامه طباطبایی می‌فرمایند که اونچه که از تدبر در آیات و روایات اهل بیت به دست میاد اینه که قرآن یک لهجه و بیان روشن و رسا داره و هیچ به نوعی شیوه معماگونه‌ای نداره، پس برای همه قابل فهمه. و آخرین مورد هم هدایتمندی با تنوع و تکثر موضوعات هست که قبلا هم مطرح شده. این ویژگی این رو برای ما مطرح میکنه که در عین اینکه آیات قرآن ویژگی هدایت رو دارند، ولی از موضوعات متنوع و متعددی برخوردار هستن، مثل موضوع تاریخی، کلامی، تربیتی، فقهی، اجتماعی و الی آخر.